بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره این مطلب بود که منظور از امکان شرعی در ما نحن فیه چیست؟ در توضیح این مطلب و این که مراد از امکان شرعی تولد بچه از صاحب فراش چه چیزی می باشد عرض کردیم در صورت اجتماع سه شرط امکان شرعی تولد بچه از نطفه صاحب فراش فراهم می گردد. شرط اول احتمال انزال در مواقعه صاحب فراش با این زن است، هرچند در این مواقعه دخولی هم صورت نگرفته باشد. در مقابل این نظریه بعضی از فقها شرط اول برای تحقق امکان شرعی را دخول صاحب فراش به این مرئه و زن دانستن و فرمودن اگر دخول انجام گرفته باشد حتی در صورتی که انزال نشده باشد میتواند سلام این بچه ملحق به صاحب فراش بشود. برای اثبات این مطلب به اموری استدلال کرده اند. یکی از اون امور اجماع است که در بحث گذشته عبارات فقها را در نقل این اجماع ذکر کردیم، امر دوم روایت ابی مریم انصاری بود که در اون روایت امام فرموده بود اذا اتاها فقد طلب ولدها، هرگاه مردی با زنی مواقعه کرده باشند می تواند ولد او را مطالبه کند و این کلام مطلق است و شامل موردی که مواقعه صورت گرفته باشد ولی انزالی نباشد خواهد شد. امر سومی که برای اثبات کفایت دخول بدون انزال در امکان الحاق ولد به صاحب فراش مطرح شده است فرمایش صاحب جواهر است که فرمودن نطفه زن پس از مواقعه ممکن است از نطفه مرد در محل این نطفه اکتساب علوق و ارتباط پیدا بکند و همین امکان تولد بچه را از نطفه این مرد فراهم می سازد. ولو منی انزال نشده باشد و اما چهارمین امر برای اثبات این مطلب اشاراتی است که در بعضی از روایات وارد شده است. دو روایت در اینجا ذکر شده است که ممکن است از اونها استفاده نمود کفایت مجرد دخول را. روایت اول روایت ابوالبختری در قرب الاسناد از امام صادق علیه السلام و او از امام باقر و او از امیر المؤمنین علی علیه السلام است. که می فرماید علی علیه السلام فرمودن مردی خدمت رسول خدا رسید و گفت من با جاریه‌ای ارتباط داشتم و پس از او این جاریه بچه دار شد پیغمبر مکرم اسلام فرمودند که ان الوکاء قد ینفلت فالحق سام به الولد یعنی برقراری ارتباط بین نطفه زن و مرد گاه اصلا مورد توجه طرفین نیست لذا باید این بچه به این مرد ملحق شود که در اینجا البته اعزلی که در روایت وجود داره به معنای اینه که ارتباط ما ارتباط غیر انزالی بوده یعنی در واقع اگرچه من ارتباطم داشتم اما انزالی صورت نمی گرفت من ممانعت از انزال می کردم ارتباط داشتم با جاریه اما در این ارتباط اعزل عن جاریت لی این جاریه جاریه من بود ما ارتباط داشتیم اما من مانع از انزال می شدم بعد بچه یه ازش متولد شد پیغمبر مکرم اسلام می فرماید ان الوکاء قد ینفلت یعنی ارتباط بین نطفه زن و مرد که بر اثر انزالم صورت میگیرد این گاه اصلا و ابدا مورد توجه فرجی نیست سعیش هست و این زیاد اتفاق میفته الان شما اگه دقت بکنید میگن این بچه بچه ناخواسته است این خیلی دارن میگن دیگه میگن بابا نمیخواستیم ولی نمیدونم چطور شده دیگه یعنی این ان الوکاء قد ینفلت در حقیقت اشاره به همین ناخواستگی داره که نمیخواستید و شاید به ذهنتان هم نمیومد که این بشه اما چی شده این یک روایت که این محبه فرماید که ببینید ما کار نداریم شما علمتون به انزال ملاک نیست دخول صورت گرفته و در این دخولی که صورت گرفته یمکن که انزال صورت گرفته باشه یمکن و حالا که ما در مانه نفری گفتیم که بله حالا این مطلبایی داره که انشالله عرض خواهیم کرد آقایون سعی کردن از این روایت استفاده کنه که پس ملاک اصل دخوله اما این که انزال صورت گرفته یا نگرفته این رو دیگه در این روایت مطرح نمی کنه حالا اینا رو بحث داریم انشالله بررسی می کنه یه روایت روایت دوم مفهوم روایت ابو طاهر بلالی است ایشون میگوید جعفر ابن همدان به امام زمان علیه السلام نامه ای نوشت و مضمون نامه این بود که من با جاریه‌ای ارتباط حلال برقرار کردم و در این ارتباط شرط کردم که اگر فرزندی از او متولد شد، این فرزند را از او نگیرم. و او را وادار به بودنش در منزل خودم نکنم. بله؟ بله، درسته، بله، درسته، احسنتون، صحیح. نه، لا اطلب ولدها ولم الزم ها منزلی، درسته، به این صورت بنویسید. شرط کردم که از او فرزند نخواهم، یعنی در این ارتباطات به دنبال فرزند نباشم و او را ملزم به بودن در منزل خودم نکنم. درست شد؟ بعد از این که مدتی گذشت و به سراغ این جاریه رفتم، او گفت قد حبلتو، من حامل شده ام. حبل. بعد بچه ای از او متولد شد و من تولد این بچه را از خود انکار نکردم، نگویم این بچه بچه من نیست. جوابی نوشته حضرت صاحب الامر برای این مسئله، در جواب اینطور می نویسد که و اما الرجل الذي استحل بالجاریه و شرط علیها ان لا يطلب ولدها فسبحان من لا شريك له في قدرته. شرطه على الجاريه، بل شرطه على الجاريه شرط على الله، هازا ما لا يؤمن ان يكون. و حیث عرض له فی هازا شکن، و لیس یعرف الوقت الذی اتاها، فلیس ذلک بموجب للبراءة من ولده. مضمون این حدیث این است که تولد بچه
در ید خداست این که شرط می کند بچه ای از او نخواهد در حقیقت شرط بر خداوند متعال است. همین که وقت اتیان و مواقعه که به همراه دخول است روشن باشد، در الحاق ولد به او کفایت میکنند. خب در این روایت هم اتیان مطرح شده، اتیانم و همون مواقعی با دخول است، اما صحبت از انزال نیست. این میگه من خواستم اصلا بچه دار نشیم از رئیس. کی میخواد بچه دار نشه وقت انزال صورت نگیرد؟ خب ببینید، پنابر این مورد در واقع این بزرگوارا چهار تا دلیل مطرح کردن. چون ما گفتیم که نه، همین که بداند انزال صورت گرفته و همین که یا احتمال انزال بدهد در الحاق ولد به صورت شرعی کفایت میکنه، ولی حتی دخولم صورت نگرفته باشه، که گفتیم مثلا انزال در حوالی فرج انجام گرفته باشه، جایی باشه که امکان خدمت شما عرض بشه رسوخ این نطفه در رحم وجود داشته باشه، همین کفایت میکنه ولی دخول صورت نگرفته باشه. اما این بزرگواران فرمودن که نه، مناک اصل دخول است، میخواد انزال اصلا صورت گرفته باشد یا انزال صورت نگرفته باشد، که البته این تعبدیه. چرا؟ دلیل اول اجماع است. خب عبارات فقها را ذکر کردیم که چند تا از فقها ادعای اجماع کرده بودن که به مجرد دخول الحاق ممکن است. دلیل دومی که ذکر کردیم خدمت شما عرض بشه، بله، روایت ابی مریم انصاری بود که در اون نفس اتیان مطرح شده بود که اضاعتا همین که با اون مواقعه کرد میتواند طلب کند ولد را، و این مطلق بود، حتی شامل میشد جایی را که انزالم صورت نگرفته باشد. دلیل سوم فرمایش صاحب جواهر بود مبنی بر این که ولو انزال صورت نگرفته به نظر آقای رجل، اما امکان جذب نطفه مرد به وسیله نطفه زن در هنگام مواقعه وجود داره. و دلیل چهارم هم اشاراتی بود که در این روایات وجود داشت که از این روایات ممکنه استفاده کنیم که کل ملاک در الحاق ولد به صاحب فراش در صورت شک اصل اتیان است، اصل دخول است، حالا انزال صورت گرفته باشد یا انزال صورت نگرفته باشد. اما تمام این چهار دلیل مخدوش است. اما اجماع مخدوش است، چون با مراجعه به فرمایشات کسانی که ادعای اجماع کردن، معقد و موضوع اجماع نامشخص است. ظاهر فرمایش مرحوم شهید در شرح لمعه این است که مورد اجماع مطلق دخول است، قبولن او دوبرن، هرچند انزالی صورت نگرفته باشه. ظاهر عبارت نهایت المرام که گذشت این است که مورد اجماع دخول قبولن حتی با عدم انزال است. و ظاهر فرمایش صاحب ریاض این است که مورد اجماع دخول در قبول و یا دوبار است، اما با این قید، طوری که امکان تولد بچه ولو به صورت احتمال و اقلائی داده شود. کی احتمال و اقلائی داده میشه؟ وقتی انزال صورت گرفته باشد دیگه، درست شد؟ ولذا بعید نیست مراد این بزرگواران این باشد که اگر انزالی در فرج صورت نگرفت، الحاق این بچه به صاحب فراش شرعاً اجماعی است، نه این که هیچ انزال صورت نگرفته باشه. اما مدعا چی بود؟ مدعا این بود که دخول صورت گیره، هیچ انزال صورت نگیرد. و این عباراتی که ما عمدن همین چند عبارت رو در اونجا ذکر کردیم، از صاحب ریاض، از صاحب ناهض المرام، از مرحوم خدمت شما عرض بشه شهید، به خاطر این بود که اختلاف مورد اجماع روشن بشه. و خود همین اختلاف مورد اجماع، اجماع رو چه میکند؟ وهنش میکنه، سستش میکنه و نمیشود بهش اتکا نم. این در رابطه با اجماع، لذا این اجماع کاری نیست و اثبات مدعا نمیکنه. و اما روایت ابی مریم نمیتواند دلالت بر این مدعا داشته باشد، چون ظاهر روایت این است که از امام باقر سوال می شود راجع به مردی که با زنی مواقعه می کند و انزال در فرج او صورت نمیگیرد، چون میفرماید ولا ينزل فيها، این کلمه ظهور در عدم انزال در فرج دارد. چون غالبا انزال در فرج صورت میگیرد دیگه، وقتی میگن لا ينزل فيها، انزالی در او صورت نداده، در زن صورت نداده، حداقل اینه که انصراف به انزال در چی؟ فرج داره. نه این که انزالی اصلا و ابدا صورت نگرفته است، حتی در حوالی فرج. اگر سوال این شد و مراد از لا ينزل فيها لا ينزل في فرجها شد، جوابی که در اینجا داده شده است این است که مواقعه با این زن در مطالبه ولد ولو انزالی در فرج او صورت نگرفته باشد کفایت میکند، نه این که اصلا و ابدا انزال صورت نگرفته باشد. ولا اقل این احتمال داده می شود و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. ببینید در لا ينزل فيها دو احتمال مطرح می شود. اولی که ما میگیم منصرف است به این که انزال در فرج صورت نگرفته، چون وقتی میگن انزال فی المرأه این منصرف به انزال فی فرج المرأه است، نه هر انزالی. پس سوال اینه که انزال فی الفرج صورت نگرفته. به فرض از این بگذاره، حداقل این احتمال داده میشود که، چون یک احتمال اینه که نه انزال اصلا و ابدا صورت نگرفته. اگر میخواست بگه انزال صورت نگرفته میگفت فلا ينزل، انزال نکرده، نمیگفت ولا ينزل فیها. و از این بگذاریم حداقل احتمالش داده میشه که سوال راجع به انزال فرفرج فقط هست. لذا اون وقت دیگه باز این روایت دلالت نمیکند بر این که اگر اتیان صورت گرفت هیچ انزال صورت نگرفته بود باز میتواند طلب کند چی رو؟ این ولد رو. خب این هم که از این مطلب که دلیل چندم بود، دوم اینها بود، این هم فایده بود. و اما دلیل سوم و فرمایش صاحب جواهر، که خب حالا این بمانه چقدر وقت داریم؟ این که غلطه، درسته؟ چند دقیقه جلو این ساعته؟ 7 دقیقه مونده؟ خب نه، پس بشه فرمایش صاحب جواهر رو بگیم. آره بله، خب بحثم که شیرینه، خیلی بحث خسته کننده این نیست که بله. بله
سمره
یه
حرکت جوهری
ها
چیه بزن؟
خب اون که از بحث ما خارجه کلن، یعنی مخواد بگیر نه دیگه تمام. بله خب حالا ما خدمت شما عرض بکنم، حال باشد جوابای صاحب جواهر، چون فرمایش صاحب جواهر خوب دقت بکنیم، اشعار به این داره که ولو انزال هم صورت نگرفته باشد نفس نطفه زن امکان تحریک بر اثر این ارتباط رو دارد و به حدی میتونه برسه که امکان تولد بچه از اون، یعنی با بر اثر همین امتزاج چیزی که میشه، یعنی در واقع برخورده که میشه، امکان نطفه وجود داره. حالا اینو میگم اصلا کلا بله خب حالا خود صاحب جواهر همین قبول نداره، خود صاحب جواهر همین اصلا کلا، چون ببینید یعنی در واقع همونطور رو عرض خواهیم کرد، همونطوری که بیان خواهیم کرد و قرآن کریم هم میفرماید که میگه انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج، نطفه امشاج هم ماه زن است و هم ماه مرد، اختلاط هر دوی این هاست. مضافاً بر این که خود صاحب جواهر هم در جای تصریح میکنه که اصلا تمام ملاک و تمام حقیقت برای تولد بچه نطفه مرده، ولو نطفه زن مستعد بچه شدن این نطفه رو حالا میکنه که انشاءالله را عرض کنه. خب بله، اما ثمره یه چیز خیلی غیره. آخه ببینید آدم بحث رو مطرح میکنه، یک باید ربطی به بحث داشته باشه. ولی خب اون بحث حرکت جوهری در حقیقت مهمترین ثمرش این است که عالم تغییر داره و از تغییر هیچگاه باز نمونه، به خلاف این که اگر حرکت جوهری رو نپذیریم، حرکت عرضیه، حرکت عرضی کمه، کیفه، اینا محدودیت داره. اما وقتی حرکت جوهری شد دیگه محدودیت نداره، یعنی حتی یک آن ثبات در عالم موجود نیست. و از این حرکت جوهری خواستن استفاده کنن، این رو که این که در قرآن کریم هم میفرماید یسبح لله ما فی السماوات، و این تسبیح همیشگی و دائمی و الی الابد هست بر اثر همین حرکت جوهری است. چون تسبیح خداوند به حرکت، تسبیح خداوند به ابراز در واقع تغییر و تغییراتی است، و این تسبیح لا یمکن به صورت دائم تحقق پیدا کند الا اینکه تمام اون چه در عالم هست، چون ما فی السماوات و الارض، این حتی مواد موجود در این دنیا که جمادی به نظر ما معصوم میشن، اینا هم تسبیح دارن، و این تسبیح قابل تحلیل نیست جز به صورت حرکت جوهری. و خدمت شما عرض بکنیم که البته این که شکی درش نیست، تأسف در اینه که گاه اوقات انسان وقتی که به خودش مراجعه میکنه میبینه خداوند متعال انسان رو برای ابراز بهتر نحو از تسبیح آفریده. ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عبادت اسمی از تسبیح است، ولی ابرز موارد تسبیحه. این انسان برای تسبیح خدا اون هم به نحو اعلای از تسبیح خلق شد، ولی متاسفانه همین انسان از جمادات ممکنه عقب بمانه، که جمادات در حال تسبیحن، نباتات در حال تسبیحن، حیوانات حتی در حال تسبیحن. این هم که تسبیح اونها اجباری باشه، این خودش اول کلام ها، این هم باز حرفه، نه این که بگیم اجباری باشه اونو فرق داره، اونو اجباری از مفتر، این هم خودش تازه مورد نقد و بحثه. اون وقت اینها در تسبیحن، اما ما از تسبیح خدا چی میشیم؟ غافل میشیم. نه تنها از تسبیح خدا غافل میشیم، گاه تمرد میکنیم، یعنی در مقابل خداوند متعال وای میستیم. یک چیزی که ما رو خیلی تهدید میکنه، حالا این من در بحث اصول انشاءالله اگر بشه در آخر بحث نظرم بگم یا همین بحث، ولی اشاره اینجا میکنم، ما طلبه ها رو تهدید میکنه این است که مسیر رو که داریم میریم انحرافی بریم. ما برای در این مسیر قرار گرفتیم، بخوایم یا نخوایم، آمد خداوند متعال تفضل کرد در بین این همه مشاقلی که وجود داره، انتخاب شدیم ما در این مسیر قرار بگیریم. اما خدا نکنه این مسیر رو منحرف بریم، راه انحرافی زمانی محقق میشه که اخلاص در کارمون نباشه، درس رو میریم برای خدا نباشه. این خسارت دنیا و آخره عجیبی ها، منبر رو میریم برای تبلیغ معارف الهی و برداشتن وظیفه از دوش نباشه، کتاب رو می‌نویسیم برای بیان معارف خدا نباشه، به مجلس فلان عالم میریم برای کسب معرفت الهی نباشه. چون ما خودمون اگر مراجعه میکنیم خیلی از کارهایمون لون پیدا میکنه، لون عجیب، درسمون گاه اوقات یه لونای دیگه پیدا میکنه، تبلیغمون یه لون دیگه پیدا میکنه، رفتن به مجلس علما و خدمت علما یک لون دیگه ای پیدا میکنه. این چیزیست که ما رو داره خیلی تهدید میکنه، و الان متاسفانه در حوزه یه مقداری شدت پیدا کرده، یعنی قفلت از این که مسیر رو که داریم به حال میریم، این مسیر رفتنیه، اما مسیر به صورت انحرافی داره میره. طرف این همه زحمت میکشه، این همه راه رو میره، بالای قله به ظاهر هم میرسه، اما در بالای قله وقتی که میخواد مدال رو بگیره میگن مدال رو بهت نمیدیم. چرا؟ به خاطر اینکه تو برای ما نیومدی این بالا، تو در همین مسیری که میومدی هر قدمی که برمی داشتی برای یک هدفی بود و بعد خودم رسیدی. بازارتو همون بازار دنیا کردی، اون هم میتونسته از طریقهای دیگه این بازار دنیا رو به دست بیاری، نه از مسیری که در ظاهر بازار آخرته. خطر من و شما در اینه، اونهای دیگه ممکنه مثل من و شما خسره بشن، اما اونها خدمت شما عرض بشه خسرانشون با تابلو و خسران پیش میره، اما من و شما چی؟ با تابلو و عدم خسران داریم خسران میبینیم، با تابلو الهی داریم غیره خدایی نکرده الهی انجام میدیم. این رو خیلی ممارست کنید، حتی تمرین کنید. خدایا مگه چقدر ما عمر داریم؟ اولا که خیلی از عمر ما رفت، ثانیا عمر ما معلوم نیست چند روز باشه، نکنه خدای نکرده فردای قیامت شرمنده پیغمبر بشیم، شرمنده عمه اطهار بشیم که اینها به هر دلیلی خداوند متعال تفضل کرد اینها دست ما رو گرفتن، در این مسیر قرار دادن، ارتضاب کردیم از اسم اینها، آبرو و حیثیت پیدا کردیم از نام اینها، وجهه اجتماعی پیدا کردیم به نام همین ها، به نام قرآن و به نام بله من و شما رو مردم که همینطوره احترام نمی کنن. اگر به من و شما احترام میذارن از این جهت میگن آقا این محبتش به اهل بیت در مقام عمل بیشتر از ماست، از این جهت میگن این علمش نسبت به معارف اهل بیت از ما بیشتر داره عمل میکنه، از این جهت دیگه بله مردم مگه ما قیافه ما خیلی از مردم خوشگل تره، یا مثلا یک امتیاز خاصی نسبت به مردم داریم، نخیر. اون وقت فردای قیامت خدای نکرده جوری نباشه که خسران به سراغ ما بیاد.